شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، روز مجددن در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خانم وفا، در دو سه گفتگوی پیشین در خدمتتون در رابطه با این مسئله خصوصی سازی صحبت میکردیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه مطابق معمول خیلی خلاصه یک گزارشی از مسائلی که در گفتگوی پیشین در رابطه باش صحبت فرمودیم برای یادآوری شنوندگان بفرمایید تا به این گفتگو بدهید.
بله، در دو سه شماره مسئله قبلی در مورد اند خصوصی سازی یک سوال کلی رو مطرح کردیم که اصولا پروژه خصوصی سازی در طول نظام‌های لیبرال یا نئولیبرال بر اساس چه مبنایی انجام میشه، دلایلی که ارائه میدن این نظام ها برای اینکه بنگاه ها عاید که دولتی هستن خصوصی بشن چند دسته هستن، اهم از بهره‌وری، کنترل بهتر، نمیدونم مثلا ایجاد روش در جامعه یا کیفیت کار و تولید بلامیره، اینا را چند تاشو برشمردیم و یک سوال به اصطلاح کناری هم که مطرح بود و در واقع سوال اصلی بود که من به اون علت این وارد مبحث خصوصی سازی شدیم، این است که یک مقایسه به دست بدیم بین به اصطلاح بعد از سنجش این که اون دلایل و مبانی که خصوصی سازی در نظام های لیبرال در اساسش انجام میگیره تا چه حد رشد یا بهره‌وری کلان اقتصاد کلان انجامه یا علاوه ای مردم یک کشور فاخر یا به شکل عادلانه میتونن حرایج اولیه نیازهای اساسیشون رو در یک اقتصاد لیبرال برآورده بکنن یا نه، بعد از اینکه این رو حتی مثلا مورد سنجش قرار بدیم یک مقایسه بکنیم به مسئله خصوصی سازی در کشور خودمون ایران که نظام ولایت فقیه بخته داره تصدی و اجرا شده و اینکه تفاوتش چیه، چه به چه شکل انجام میشه خصوصی سازی و به اصطلاح پشت پرده هاش رو بپردازیم که در این امر خصوصی سازی در واقع مبانی واقعی در ایران چیست و به چه شکل روند انجام میشه و در مثلا توضیح این دوتا مسئله یک تاریخچه مختصری از مثلا اقتصاددانان به خصوص اتریشی که طرفدار نظام خصوصی سازی هستن، لیبرال خصوصی سازی هستن و ادعاهایی که داشتن در سطح جهانی خطش پرداخت مسئله تاریخچه خصوصی سازی و یا اوج مثلا شکل گرفتن آزادسازی هم حتی گرایش به اینکه اقتصاد دولتی رو تبدیل کنن به خصوصی سازی یا شروع موج آزادسازی با هدف خصوصی سازی و کشورهای مختلف در دهه 80 میلادی رو کمی توضیح دادیم و اینکه انگلستان برای هم پیشگام بوده در مثلا سال 1986 برای به 7.5 میلیارد پوند از دارایی‌های دولتی رو انگلستان آزاد کرد و بخش خصوصی واگذار کرد و این اصلی حتی در کشورهای پاکستان یا مثلا بعضی از کشورهای خاور دور این الان به خصوص سازی بدونی که وارد جزئیاتش چون فرصت هنوز نشده، میشه همونجور که در طی صحبت هم اشاره کردم اگر لازم باشه یک مقایسه دست بدیم به الان به خصوص سازی در کشورهای مختلف به اصطلاح اشاره کردیم و اینکه به هر حال خود این اصطلاح خصوصی سازی به هر گونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق میشه و این یک سیاست اقتصادی است که بر این عقیده استواره که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص دادن منابع خیلی کاراتر از موقعی است که این منابع در اختیار مالکیت عمومی قرار میگیره. ادعای کسانی است که طرفدار خصوصی سازی هستند و یک پیشفرض هم داشت وجود داره به اون که بنگاه‌های دولتی و خصوصی انگیزه های متفاوتی دارن، بنابراین کارایی های متفاوتی هم از اونها منتج میشه. بنابراین یعنی مشخصه که طرفداران خصوصی سازی معتقدن که مثلا امر کارآمدی یا اینکه سود بیشتر اینا همه در بنگاه‌های خصوصی انجام میشه و چند تا شیوه شده بود گمان کنم 5 تا شیوه شده بود از نوع تعریف و گذاری بخش خصوصی بخش عمومی به اصطلاح به خصوصی. یکیش تشکیل کارگران که از سالم‌ترینش میشه گفت به خرید واحدهایی که درش کار میکنه و واقعا صورت میگیره ها. بعد یک نوع دیگرش فروش سهام در بازار سهام، یه مقدارش هست که همراه با رانت اطلاعاتی انجام میشه، مثلا به افراد در بخش خصوصی بر اساس مذاکرات پنهان شخصی همجز مثلا در اقتصاد ایران معمولا انجام میشه. واحدهایی رو که یکم میتونه در آینده داشته باشه یا سود داشته باشه وارد میشه، یا اینکه از طریق فروش واحدها به انجام مزایده یا اعلام حراج مزایده تو رسانه های گروهی دعوت میکنن برای اینکه بیان واحد واگذار کنن بهش و حتی قیمت بیشتری پیشنهاد کنه مسلما به اون واگذار میشه. این طریقا فروش به خارجی هاست بر اساس منافع شخصی، مذاکرات شخصی پنهان در بسیار از کشورها انجام شده و به خود مثلا میزنیم در روسیه بعد از در دوران آقای یسین یا مثلا در عراق الان انجام میشه بسیار از مصرفات خصوصی آمریکایی بر اساس بسیار موقعیت تحکیم بسیار سیاسی که اونجا پیدا کردند بر اساس مذاکرات شخصی سهمشی رو میبرن و بهترین مؤسسات میتونه به هر نحوه از آنها آینده اقتصادی داشته باشه. در البته یه مدازایی هم میگیرن از خارجه به این خواهد گذار میشه. حالا که این چه طبعاتی داره کشندن پای خارجی ها در اقتصاد داخلی میماند که یک مبحث دیگه است که در اصلا میتونه استقلال کشور رو بسیار خدشه دار کنه. خب بعد پرداختیم به این که آیا مثلا اگر یکی از اهدافی رو که طرف داره به مثلا نظریه خصوصی سازی لیبرال همجوریم که وقتی معتقدن مثلا خصوصی سازی حد یکی از اهدافش سود بیشتره، خب این سود بیشتر در کل اقتصاد ما اگر نگاه کنیم نه فقط از دید سرمایه داری به مسئله خصوصی مسلما کشور سرمایه داری که سرمایه و آینده سرمایه براش اصل باشه، خب مسئله خصوصی دنبال سود بیشتر بله شکی نیست خیلی میشه. اگر بخوام یه دید کلی تر به سطح جامعه داشته باشیم و در اقتصاد رو به صلاح نگاه بکنیم که آیا نیازها و حقوق ابتدایی ملت رو برآورده میکنه و نه در اون اقتصاد یعنی رفع حوائجشو میکنه، اون موقع اگر بیان سود حد اکثر رو فقط هم حملهاش قرار بدیم، خب بعد میبینیم که این سود حد اکثر بعضی موقعها ایجاد میکنه که مثلا یک بنگاه خصوصی یا یک شرکت مثلا بزرگ همچون که در آلمان هم مثلا پست اداره پستش 150,000 نفر از 380,000 نفر کارکنان شد و شرکت تلفن همچنین تلکوم آلمان مرتب رو اخراج کرد و این دولت یعنی این ملت مواجه میشن به سیل بیکاری فراوان. حالا آیا این افزودن بیکاری به خاطر اینکه سلسله بنگاه های خصوصی دنبال برآورده کردن این یکی از خواسته هاشون به اون سود حد اکثر باشن، آیا این بیکاری هایی که حاصل این نمیدرشه در سطح اقتصاد کلی برای جامعه متضمن کارآمدیه یا نه اقتصاد در کلش کارآمد میشه یا نه به ضرر اکثریتی مثلا تموم میشه و به نفع اقلیت؟ بله. و این خلاصه بود از صحبت هایی که در چند شماره قبل کردیم که شما دو تا سوال بسیار اساسی در شما رو خط تحصیل حالا به خودتون مورد تفرش کنید یا من اینجا یاد داشت دارم سوال شما رو من اونها رو امام کنم.
نه خواهش میکنم بفرمید.
بله شما فرمودید که دو سوال بسیار بجا کردید که البته خب حالا وسط روند و تعریف من از خود سازی بود ولی خب مسئله نیست، ما به هر حال میخوام برسیم بهش. اون پر سوال دوم رو الان در مورد میخوام بهش بپردازم. اشاره میکنم که اگر صحبت شد بعدا به استناد به آمار بیشتری دارید که بعد حسن جداگونه بهش بپردازید. و اینکه این اولین سوال بود که یکی از علل اصلی این که بخش از اقتصاددانان یا سیاستمداران ایرانی موافق امر خصوصی سازی در ایران هستن اینه که میگن آنچنان دولت مثل بختکی در تمامی شؤون اقتصادی مثل خصوصا اقتصادی کشور سلطه‌گر شده و سلطه پیدا کرده که شاید به امر خصوصی سازی این بختک بشه از مجرای تنفس اقتصادی ایران بشه برش داشت.
بله.
به امر خصوصی سازی کمک میکنه به باز شدن و به صلاح کم کردن از تصدیگری دولتی که یکی انحصار طلبی شه. این سوال بود که طرح کرده بودیم، بسیار هم سوال به جاییست. بله زمان آنچنان مثلا در اتحاد شوروی این بحثا که اقتصاد دستلا دولتی به جای کشید اجازه هیچ گونه ابتکاری رو نمیدن، چه در بخش سیاسی، چه در مالکیت و سلطه یک حزب کمونیستی که بر تمامی شؤون اقتصادی سیاسی فرهنگی نظامی هر چیز کشور تسلط داشت. این بحثا به اصطلاح وجود داره ولی راه باز کردن مجرای تنفسی برای یک ملت تنها از طریق امر خصوصی سازی به نظر من انجام نمیشه و خصوصی سازی باید نگاه کرد که در چه بستری انجام میشه، بر اساس چه مبانی انجام میشه و توسط یعنی مجریش کیه. این موقع هست که یا منجر میشه به باز شدن راه یا کم کردن و به هر حال شکلی از تصدیگری دولت و برعکس این بخش به صراح درسنی رو حکمیت بیشتر میده. حتی در همون بخش به اصطلاح خصوصی باز همین کسانی که قبلا به شکل به اصطلاح دولتی اداره میکردن اقتصاد رو حالا اسم شده خصوصی ولی همین درسنی قبلا این اصطلاح ازتونی یعنی همین مسیح همون به اصطلاح نوع انحصار طلبی اطلاعاتی انحصار طلبی اقتصادی همون کارتله ها همین نظام مافیایی نظام رانتی به شکل بدتری به دولت قانون من ممدود حتمی به اصطلاح میتونه حکیمیت بده. یعنی که من یک تحول بنیادی در این کشور رخ میده که این تحول هم فقط صرفاً و صرفاً محدود به بخش اقتصادی نمیشه، بلکه این تحول بنیادی ابتدا در اذهان اون ملت انجام میشه. یعنی دیدگاهشون نسبت به قدرت، دیدگاهشون نسبت به زور، دیدگاهشون نسبت به اشکال مختلف قدرت و زورگویی و سلطه پذیری و سلطه گری عوض میشه. یک ملتی به صلاح واقف میشه به حقوق خودش و این حقوق رو میخواد به صلاح باز بیاده و تحقق بهش بده و تمام کوشش و هم مقرم خودش و صرف کوشش برای تحقق بخشدن به حقوقش میکنه. این اولین انقلاب است که در اطحان انجام میشه. وقتی این انجام شد بنابر این دنبال یک نظام میشه که این حقوق رو پاسدار بشه، یعنی این نظام حقوقمند بشه بر اساس حقوق شهروندان شکل گرفته بشه نه بر اساس سلطه بر اونها. پس بنابر اون وقت این انقلاب به سر بنیادی تسرط رو در میکنه در تمامی شؤون اجتماعی، فقط محدود به بخش اقتصادی نیست و فقط در شکل خصوصی سازی انجام نمیشه. چون خصوصی سازی یک فرم و شکل میتونه اگر مبناش بلد بشه توجه به دولتی بودن ملت رو از هستی سازت بکنه، هستی اقتصادی سازت بکنه و اون موقع یک نظام مردم سالار نظامی که اساس به صلاح انسان درش اصله و سرمایه درش اصله به صلاح یا بنیادهای سیاسی و اقتصادی است که بنیادها در خدمت ملت و مردم قرار میگیرن، در خدمت انسان قرار میگیرن و آزادی تصمیم انسان در این که این بنیادها دارای چه محتوایی باشن این یک انقلابی هست که ساختار به شکل بنیادی به تغییر ساختارها به سلام مبادرت می‌ورزه و به اون شکل من میتونم به سلام حتی نوعی از خصوصی سازی در امر اقتصادی بهش دست پیدا بکنیم که به سلام هدف اصلیش حد اکثر سود نباشه، مثلا به قیمت بیکاری چندین هزار نفر. اگر توجه بکنید مثلا بسیار از کارفرمایی ها به حکم رقابت سختی که با هم دیگه دارن جدیدترین دستاوردهای دانش فن با هم به کار میبرن، برای شکی نیست که مثلا کمک میکنه برای که سرکار شرکت مجبور بره به یاد بگیره دستاوردهای دانش فن رو، آنچه که در آخرین به صلاح کشفیات و اختراعات وجوده وجود داره اونها رو فرا بگیره و به کارش بره. اما این ادعا در مواردی یعنی وقتی بنا بر افزودن بر کارای بهره‌وری صحیحه که یک بسیل کارفرما میره آخرین دستاوردهای دانش و فن به کار میبره، ولی در گزینش ها در سمت دهی ها بخصوص در سمت دهی های فعالیت ها میتونه بسیار مسئول بشه، یعنی که یعنی در حقیقت این هدف رساندن سود به حد اکثر که کارفرما برمیگزینه و روش هایی که متناسب داریم به کار میبره در واقع میشین که انسان سالاری سرمایه سالاره، یعنی که از توقعات قدرت که اینجا شکل سرمایه است قدرت دیگه سرمایه از توقعات نمیپیروی میکنه نه از آزادی انسان. از همون وقتی که اندیشه راهنمای روش و راهش قدرت نداری رو به کارفرما بیادی بده در نتایجش هم واقعی نیست برای ملت، نتایجش شکل مجازی ده. مثلا یه مثال خدمت شما عرض کنم، روز کارفرما معتقده که برای که مثلا در رقابت بتونه پیش بره از دبیرترین دستاوردهای دانش و فن استفاده میکنه، ولی هر کارفرما در تخریب منابع طبیعت در تخریب محیط زیستش اصلا از دانش از فن پیروی نمیکنه، به قیمت خراب کردن محیط زیست و منابع طبیعی حاضره در این وضعه رقابت دست جلو رو داشته باشه. چرا؟ برای که اونجا رو بگه محل میذاره، اونجا رو باید ازش اتفاده کنه، مالکیت عمومی ملتش مدار میخواد استفاده کنم میگه برو سبر طبیعت یا محیط زیست. بسیاری از کارخونه های اونی رو کارخونه هایی که فیلترهای خراب دارن سالیان سال مثلا فرض کنه هیچ وقت اینو به سکلی اگه فشاری نداشه از طرف انجیوهای که طرف داره محیط زیستن یا مثلا حتی دولتشون ممکنه فشار بیاره قوانین نداشه، مثلا آلمان داره این قوانین این نرمال داره از شرکت ها میخواد که بسیلا در زیر این حد آلودگی باید آلودگی حالا بشن، حالا اگر نباشه اصلا مسئلش نیست که در این زمینه ها باید از آخرین دستاوردهای فن و دانش استفاده بکنه، یعنی به کمترین میزان ممکن مثلا هوا رو آلوده بکنه، نه جایی که سود داره براش برای شخص خودش به سبب هیئت مدیره یا کارفرماهایی که سود داره دیگه اونجا به اون بخشی که این هوا و این محیط زیست و این زمین مالکش نسلهای آینده هم هستن دیگه توجه نداره، دیگه نگاه نمی کنه که این مثلا فاضلاب به کارخونش به دریایی می روید این دریا مال چندین نسل آینده است امتاد موقعی که بشر روی این زمین قابلیت زیست داشته باشه، اونجا دیگه این از دستاور این حالش استفاده نمی کنه. حتی در بحث برداری از منابع و همونجور که خدمت رو افتادن آلودن محیط زیست از دانش و فن به اصطلاح استفاده میکنه که سودش رو بیشتر کنن، که میگه دیگه این دانش نیست رو دیانشه کارخونه میدونه مثلا مقدار به اصطلاح بازدهی گاز کربن کش به سر تصاعدی میره بالا و زیر نرم اندازه نمیاد یا اینا رو به اصطلاح کمش نمی کنه، این مرتب دیگه از دانش استفاده نمی کنه، بسیار نبنی باید نگاه کرد در این ادعای خصوصی سازی که کارفرماها برای رقابت سختی که با هم دارن مجبورن که از آخرین دستاوردهای دانش و فن استفاده کرد همجور چشم‌بسته نمیشه قبولش قبول کردیم رو با این نگاه کرد این یک امر همه جانبه است. برای من اینجور که در تولید مثلا کالای ضبط صوت مثلا فرض کنیم تولید ضبط صوت از این آخرین رفتارت ها استفاده میکنیم در آنچه که بازیشه و این مثلا فضولات این کارخونه هم برای رفع اون هم از دستاور دانش استفاده میکنیم واقعا یعنی داریم که اونجا دیدیم مثلا کسیش هم نمیگذه اونجا مالکیت عمومی مردم من فعلا بگذارم خرم از تو بگذارم از لعظیر مثلا حتی کنترل های دولتی هم در بدم که کسی متوجه نشه و ما این نمونه نیست چه در امریکا که شما رو میگون چه در این علمان اسم نظر میکنه و با وجود کنترل های شدید سوجی داره خود رو میدونیم که چه شرکت های بزرگی هستن که از زیر این کنترل ها در میرن و سحن بسیار عمده دارن در تخریب محیط زیست از هیچ به صلاح دانش فنی هم استفاده نمی کنن.